یه چیزی هست که چند وقته توی تیم خودمونم داریم در موردش حرف میزنیم و فکر میکنم شنیدنش هم برای بقیه جالب باشه. اونم اینه که چرا آدما با این همه هیجان و ذوق میرن بهترین و قشنگترین دفتر برنامه ریزی رو میخرن ولی بعد از دو هفته دفتر گوشه میز خاک میخوره. ما این همه برای طراحی جلد و کیفیت کاغذ وقت میذاریم ولی انگار یه جای کار میلنگه. همیشه هم تقصیر رو میندازیم گردن خودمون که من آدم بی اراده ای هستم. واقعا اینطوره؟
دقیقاً. این بزرگترین دغدغه ما تو ناچوئه. چون ما فقط کاغذ و دفتر نمیفروشیم. داریم ابزار تغییر میفروشیم. و وقتی میبینیم کاربر از ابزارش استفاده نمیکنه، یعنی ما کارمون رو کامل انجام ندادیم. بعد از سالها بررسی بازخوردها و صحبت با کاربرا به یه نتیجه خیلی کلیدی رسیدیم. مشکل اصلاً اراده و تنبلی نیست. مشکل اینه که دفتر با صاحبش ارتباط بصری برقرار نمی‌کنه.
ارتباط بصری یعنی چی؟
یعنی یه دفتر خالی با کلی خطوط سفید و بیروح برای مغز ترسناکه. بازش می‌کنی و حس می‌کنی با یه کوه کار انجام شده روبرو شدی.
آها، پس یعنی اون حس اولیه که وای چه دفتر خوشگلی زود از بین میره و جاش رو یه حس وظیفه سنگین میگیره.
کاملا. ولی وقتی دفترت رو شخصی سازی میکنی، وقتی رنگ و روحیه خودت رو بهش میدی، دیگه فقط یه لیست کار نیست. تبدیل میشه به فضای شخصی تو. مغز برای باز کردن و دیدن چیزی که خودش خلق کرده هیجان زده میشه. این یه اصل روانشناسیه. محیط‌های بصری جذاب مثل این میز کار مرتب یا یه اتاق قشنگ تمرکز و رضایت ما رو بالا میبرن. پس هدف اینه که یاد بگیریم چطور دفترمون رو به یه فضای دوست داشتنی تبدیل کنیم که نه تنها کاربردی باشه بلکه بهمون انگیزه هم بده.
خب این بحث رو باز کنیم. اولین سوالی که همیشه از ما میپرسن اینه که خب حالا باید برم کلی وسیله گرون بخرم، انگار یه مانع بزرگی برای شروع وجود داره.
داره، این بزرگترین تصور اشتباهه. اتفاقا برعکس، شروع با ابزار زیاد آدم رو گیج و خسته میکنه. مهمترین چیز انتخاب چند تا ابزار کلیدی و با کیفیته. مثلا روان نویسا و هایلایترها. به جای خریدن یه بسته 36 رنگه، دو تا روان نویس نوک نمدی با رنگ‌های مورد علاقت و یه روان نویس مشکی با کیفیت برای نوشته‌های اصلی کافیه. ولی نکته‌ای که ما همیشه تو طراحی دفترامون روش تاکید داریم، ضخامت کاغذ یا همون GSM.
که خیلی اصلا بهش توجه نمی‌کنن و بعد از اولین استفاده از ماژیک کل دفترشون خراب میشه.
دقیقاً. اگه کاغذی که داری زیر 100 GSM هست، باید خیلی مراقب باشی. ماژیکای پایه الکل که برای طراحی حرفه‌ای استفاده میشن، جوهرشون کاملا به پشت صفحه پس میده و عملا اون صفحه رو غیرقابل استفاده میکنه.
درسته.
برای دفتر برنامه ریزی روزانه، روان نویس‌های ژله‌ای یا ماژیکای پایه آب انتخاب‌های خیلی امن‌تر و بهتری هستن. ما تو ناچو سعی می‌کنیم کاغذهای بالای 120 GSM استفاده کنیم که کاربر این دغدغه رو نداشته باشه.
در مورد هایلایتر هم همینطوره. یادم یه بار یه هایلایتر زرد فسفوری خریدم، هر چیزیش می‌نوشتم دیگه خونده نمی‌شد. انگار داشتم نوشته رو سانسور می‌کردم.
آره دقیقاً. برای همین چند ساله که هایلایترهای پاستلی یا به قول بچه‌ها آدامسی انقدر محبوب شدن. رنگشون ملایمه، نوشته اصلی رو نمی‌پوشونن، فقط روش تاکید می‌کنن و به صفحه آرامش بصری میدن.
خب ابزار بعدی چیه؟
ابزار دومی که به نظرم یه جورایی نجات بخش هم است، مخصوصا اونایی که حس می‌کنن استعداد نقاشی ندارن، چسبای واشیه
که دنیای بی‌پایانی دارن. من خودم اعتراف میکنم که یه کشو پر از چسب واشی دارم، ولی بعضی وقتا استفاده ازشون باعث میشه دفترم شبیه کاردستی بچه‌ها بشه. راهی هست که حرفه‌ای‌تر به نظر بیاد؟
سوال خوبیه. چسب واشی مثل ادویه تو غذاست. کمش خوبه. به جای اینکه کل سفر رو باهاش پر کنی، ازش به صورت هدفمند استفاده کن. مثلا برای کادربندی سریع بخش مهم یا برای جدا کردن روزهای هفته از هم.
آها.
یه کاربرد خیلی خوبش هم پوشوندن اشتباهاته. یه چیزی رو اشتباه نوشتی، یه تیکه چسب واشی روش بزن و روش بنویس.
چه خوب؟
در کنارش استیکرهای موضوعی هم هستن که سرعت کار رو فوق‌العاده بالا میبرن. به جای نوشتن جلسه با تیم فروش، یه استیکر لپتاپ کوچیک میزنی کنارش. این کار بار شناختی مغز رو کم میکنه. مغز تصویر رو سریع‌تر از کلمه پردازش میکنه.
این نکته مهمیه. یعنی فقط برای قشنگی نیست، واقعا به سریع‌تر فهمیدن برنامه کمک میکنه. و یه تکنیک دیگه‌ای که تو دفترهای حرفه‌ای می‌بینیم، استفاده از کاغذهای مختلف و لایه لایه است. انگار صفحه عمق داره.
درسته. بهش میگن تکنیک لایه سازی یا لیرینگ. این تکنیک دفتر رو از حالت تخت و دو بعدی خارج میکنه. لازم هم نیست چیز پیچیده‌ای باشه. با چند تا کاغذ یادداشت چسبدار یا همون پست ایت با رنگ‌های مکمل یا حتی یه تیکه از یه کاغذ کادوی قدیمی که دوستش داری میشه این کار رو کرد. یه نقل قول انگیزشی یا یه کار خیلی مهم رو روی اون کاغذ جدا می‌نویسی و می‌چسبونی روی صفحه. اینجوری توجه چشمت ناخودآگاه به سمت اون نقطه کشیده میشه.
همه اینها عالیه، ولی بیا برگردیم به واقعیت زندگی روزمره. من صبح شنبه ساعت 7 باید از خونه بزنم بیرون. واقعا وقت این کارا رو ندارم. برای یه روز شلوغ که فقط میخوای سری کارا رو بنویسی، چه راهکار هوشمندانه‌ای وجود داره؟
این دغدغه 90% کاربرای موس. برنامه ریزی روزانه باید سری و کارآمد باشه. اینجا سبک مینیمال حرف اول رو میزنه. اولین و ساده ترین تکنیک کادربندی سری با دست آزاده. اصلا دنبال خطکش و گونیا نباش. کج و کوره بودن خطوط اتفاقا بهش شخصیت میده. یه ترفند خیلی ساده که کمتر از 1 دقیقه وقت میگیره و ما تو تیم طراحی خیلی ازش استفاده میکنیم، باکس سایه دار هست.
باکس سایه دار؟
آره، بعد از اینکه کادرت رو با خودکار مشکی کشیدی، با یه هایلایتر توسی خیلی کم رنگ فقط سمت راست و پایین کادر یه خط میکشی. همین کار ساده یه حالت سه‌بعدی و حرفه‌ای به صفحه میده.
جالبه، یه تغییر کوچیک ولی تأثیر بصریش خیلی زیاده، انگار باکس از صفحه زده بیرون.
دقیقاً. تکنیک بعدی که دفتر رو از حالت لیست خرید در میاره، سیستم نمادگذاری یا کی کودینگ هست. مغز ما عاشق الگوها نماداست. به جای نوشتن جملات تکراری، برای خودت یه راهنمای نماد درست کن. مثلا مربع خالی یعنی کار برای انجام، مربع تیک خورده یعنی انجام شد، ضرب در یعنی کنسل شد، دایره یعنی قرار ملاقات و ستاره یعنی کار خیلی مهم.
آها.
اول هفته این راهنما رو یه گوشه دفترت میکشی و در طول هفته ازش استفاده میکنی.
اینجوری با یه نگاه گذرا وضعیت کل روزت رو اسکن میکنی. خیلی هوشمندانه است. دیگه لازم نیست خط به خط بخونی.
بله، هم دفترت خلوت و مرتب میمونه، هم سرعت مرور چند برابر میشه. و یه پیشنهاد دیگه برای تنوع دادن به صفحه بدون اینکه وقت زیادی بگیره، خلاقیت توی هدر یا عنوان بالای صفحه است.
ولی من که خوشنویسی بلد نیستم.
لازم نیست خوشنویس باشیم. ما یه تکنیکی داریم به اسم فول کالیگرافی یا خوشنویسی فیک. اسم روز هفته رو با یه ماژیک معمولی می نویسی، بعد فقط خطایی که موقع نوشتن به سمت پایین کشیده میشن رو یه کم زخیم تر می کنی. همین که هر روز تاریخ و عنوان رو با یه استایل متفاوت بنویسی، دفترت از اون حالت خوش و اداری خارج میشه.
تا اینجا بیشتر روی کارایی و سرعت تمرکز کردیم. ولی ما کاربرای زیادی داریم که دفترشون براشون یه چیز خیلی شخصیه. دوست دارن بازتابی از روحیات و خلاقیتشون باشه. برای این افراد که دنبال لذت بردن از فرایند هستن، چه ایده هایی داریم؟
برای این گروه تزیین دفتر یه جور مدیتیشن و ابراز خوده. اینجا دیگه فقط بحث بهره‌وری نیست. بحث ساختن یه دنیای کوچیک و امن برای خودته. یکی از اشتباهات رایجی که میبینم اینه که بچه‌ها سعی میکنن از همه رنگ‌های جعبه مداد رنگیشون با هم استفاده کنن و نتیجه یه صفحه شلوغ و گیج کننده است.
درسته.
زیباترین صفحه‌ها از قانون سه رنگ پیروی میکنن. یعنی برای هر هفته یا ماه یه پالت رنگی مشخص انتخاب می‌کنیم. مثلا تم این هفته من غروب پاییزی هست و فقط از نارنجی، قهوه‌ای و کرم استفاده می‌کنم. این کار یه انسجام بصری فوق‌العاده‌ای به دفتر میده و خیلی حرفه‌ای به نظر میاد.
این ایده پالت رنگی خیلی خوبه. باعث میشه آدم هدفمندتر خرید کنه و جلوی خودش رو بگیره که همه رنگا رو نخره. ایده مود بورد هم که گاهی تو دفتر رو میبینیم خیلی جذابه. چطور کار میکنه؟
مود بورد دقیقاً یعنی همین که حال و هوای هفتت رو به تصویر بکشی، میتونی یه گوشه از صفحه رو بهش اختصاص بدی، لازم نیست چیز پیچیده‌ای باشه. چند تا تیکه واشی تیپ از پالت رنگی هفتت، یه استیکر که حالت رو توصیف میکنه یا حتی یه عکس کوچیک که از پینترست پرینت گرفتی. این کار باعث میشه دفترت از یه ابزار صرفاً منطبی به یه ابزار احساسی هم تبدیل بشه. اینجاست که میرسیم به کلاژ کردن و سبک جانک جورنال،
که دفتر رو کاملا منحصر به فرد و شخصی میکنه.
دقیقاً، دفتر تبدیل به کپسول زمان اون هفته میشه. از تکه های روزنامه با یه فونت جالب، بلیت سینمایی که رفتی، یه برگ خشک که تو پیاده رو پیدا کردی، همه اینها میتونن بخشی از داستان اون هفته باشن. نوشتن جملات انگیزشی روی این تکه ها تأثیرش رو چند برابر میکنه، چون دیگه یه جمله کلیشه‌ای نیست، بلکه روی یه خاطره واقعی نوشته شده.
و برای کسایی که دوست دارن نقاشی کنن ولی اعتماد به نفسش رو ندارن، من خودم همیشه میترسم با یه نقاشی بد کل صفحه قشنگم رو خراب کنم.
اصلا لازم نیست پیکاسو باشی. نقاشی کوچیک و ساده‌ای که بهشون میگن دودالز روح به صفحه میدن. چند تا برگ ساده کنار تاریخ، یه فنجان قهوه کنار لیست کارهای صبح، چند تا ستاره ریز تو فضای خالی. اینها انقدر ساده‌ان که تقریبا همه میتونن بکشن.
درسته.
و برای اونایی که واقعا با دست آزاد راحت نیستن، شابلون‌های طراحی اختراع فوق‌العاده‌ان. ما خودمون تو ناچو چند مدل شابلون طراحی کردیم که پر از آیکون‌های کاربردی و شکل‌های هندسیه. با اینها میشه در عرض چند ثانیه طرح‌های خیلی تمیز و یک دستی کشید.
خب بیا بریم سراغ یک گروه خیلی خاص و مهم، دانش آموزان و کنکوری‌ها. این نگرانی همیشه وجود داره که این همه تزیین و رنگ بازی برای کسی که ثانیه‌هاش براش مهمه باعث حواس‌پرتی نمیشه؟
این یه نگرانی کاملا به جا و مهمه. ما همیشه به دانش آموزان میگیم هدف از این کارها برای شما نقاشی و سرگرمی نیست، بلکه ایجاد ساختار بصری برای تمرکز بیشتر هست.
آها.
یه دفتر شلوغ و به هم ریخته ذهن رو آشفته میکنه. برای این گروه قدرتمندترین تکنیک کدگذاری رنگی یا color coding هست. این دیگه تزیین نیست، یه ابزار استراتژیک برای مطالعه است.
یعنی برای هر درس یه رنگ مشخص تعریف کنیم؟
دقیقاً. مثلا ریاضی همیشه آبیه، زیست همیشه سبز، ادبیات همیشه نارنجی. وقتی برنامه هفتگی یا ماهانه‌ت رو باز می‌کنی، لازم نیست چیزی بخونی. فقط با دیدن توزیع رنگ‌ها در یک ثانیه متوجه میشی که تعادل مطالعاتی رو رعایت کردی یا نه.
چه جالب.
مثلا میبینی کل هفته آبی شده. این یه زنگ خطره که از زیست و ادبیات غافل شدی. این یه جور تحلیل داده بصری از عملکرد خودته.
این فوق‌العاده است. ایده جدول ردیاب عادت یا هویت ترکر هم فکر میکنم برای کنکوری‌ها خیلی کاربردی باشه.
قطعاً. چون موفقیت تو کنکور نتیجه کارهای کوچیک اما مستمره. یه جدول ساده میکشی و عادتهایی مثل نوشیدن 8 لیوان آب، 30 دقیقه ورزش، 20 تست ریاضی، مرور لغات زبان رو توش مینویسی. هر روز که اون کار رو انجام دادی، خونه مربوط بهش رو رنگ میکنی. دیدن پر شدن اون خونه های رنگی یه اثر روانی خیلی قوی داره.
یعنی انگیزه میده؟
دقیقاً. مغز دوپامین ترشح میکنه و این حس رضایت و پیشرفت بهترین انگیزه برای ادامه دادنه. یادم یه کاربری داشتیم که میگفت رنگ کردن اون خونه ها لذت بخشترین بخش روزش شده بود.
و فکر میکنم مشخص کردن زمان استراحت هم خیلی مهمه. نباید همه چیز درسی باشه.
حتما. باید برای استراحت هم باکس مشخص با یه رنگ کاملا متفاوت در نظر بگیری. این به مغزت یادآوری میکنه که استراحت تنبلی نیست، بلکه بخشی از برنامه موفقیته. و یه کار کوچیک دیگه، بالای هر صفحه یه جمله تأکیدی که بهت انرژی میده رو با فونت درشت و یه رنگ خاص بنویس. جمله هایی مثل تو از پسش برمیای، یا فقط همین امروز. تو لحظات خستگی و ناامیدی چشمت به اون جمله میفته و یه انرژی دوباره میگیری.
با همه اینها یه ترس نهایی وجود داره، اینکه دفترمون بعد از یه مدت تبدیل به یه بازار شام بشه و انقدر شلوغ بشه که ازش زده بشیم. چطور میشه از این اتفاق جلوگیری کرد؟
اینم یه دغدغه رایجه. اینجا باید دو تا قانون کلیدی از دنیای طراحی گرافیک رو قرض بگیریم. قانون اول قدرت فضای سفید هست. نباید از خالی گذاشتن بخشایی از صفحه بترسی. به این فضاهای خالی میگن فضای تنفس.
فضای تنفس.
آره. وقتی تمام صفحه رو با چسب و نقاشی و نوشته پر میکنی، چشم خسته میشه و نمیتونه روی اطلاعات مهم تمرکز کنه. فضای سفید به چشم استراحت میده و باعث میشه چیزهایی که نوشتی بیشتر دیده بشن.
این نکته خیلی ظریفیه. یعنی زیبایی همیشه در پر کردن نیست، گاهی در خالی گذاشتنه.
دقیقاً. و این ما رو میرسونه به قانون دوم، محدود کردن پالت رنگی. همونطور که قبلا گفتم، به جای استفاده از 36 رنگ، خودت رو به 2 یا نهایتاً 3 رنگ اصلی و 1 رنگ خونسا، مثلا توسی یا کرم، برای هر صفحه یا هر هفته محدود کن. این هارمونی رنگ هست که به دفتر شخصیت و زیبایی میده، نه تعداد زیاد رنگ ها.
پس در نهایت همه این تکنیک ها در خدمت یک هدف هستند. خانایی و کارایی بیشتر نه کمتر.
کاملا درسته. باید یادمون باشه که تزیین دفتر یه مهارته. مثل هر مهارت دیگه‌ای با تمرین بهتر میشه. نباید خودمون رو با دفترهای بی‌نقص بلاگرهای اینستاگرام مقایسه کنیم. دفتر اونها برای نمایشه، دفتر ما برای زندگی. مهمترین چیز اینه که دفتری بسازی که حال خودت باهاش خوب باشه، دفتری که وقتی بازش میکنی لبخند بزنی و برای شروع روزت انگیزه بگیری.
و شاید بشه اینطور بهش نگاه کرد. دفتر برنامه ریزی شما فقط یه لیست کار نیست، یه آلبوم از تلاشها، رویاها و حال و هوای شماست. به این فکر کنید که اگر بخواید نقشه راه ماه آیندتون رو نه فقط با کلمات که با رنگ‌ها و حس و حال‌ها روی کاغذ بکشید، اون نقشه چه شکلی می‌شد؟ چه رنگی داشت؟